امید که این کتاب رو بخونیم یا این کتاب صوتی رو بشنویم و از اون لذت ببریم.
ایران را بشنویم، رادیو ایران.
در آدینه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الخمس في الجماعة وحافظ على الجمعة فقد اكتال الأجر بالمكيال الأوفى.
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم می فرمایند کسی که نمازهای پنجگانه را به جماعت بخواند و همواره در نماز جمعه شرکت می کند، اجر و پاداش خود را تا به سرحد کمال رسانیده است.
با اعلام ساعت 9 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
گام دوم. به نام یگان لایق پرستش، درود و رحمت همو بر شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی رادیو ایران. بسیار بسیار سپاسگزاریم که شنونده رادیو ایران هستید، ویژه برنامه گام دوم. همونطور که مستحضر هستید، در 40 سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی بیانیه‌ای رو در 7 سرفصل اساسی بیان فرمودند و مطالبه بیشتر مقام رهبری جوانان جامعه بودند. ما در طول برنامه‌های گام دوم داریم صحبت می‌کنیم در این باره و میشه کافیم گام دوم و بیانیه مقام معظم رهبری رو تا ببینیم که رهبر معظم انقلاب چه مطالباتی دارن از ما مردم. امروز هم در خدمت یک میهمان محترم هستیم، یک فرد بسیار بسیار دوست داشتنی. بسیار هم خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتند و به برنامه گام دوم تشریف آوردند. جناب آقای دکتر ناصر فخاری، رئیس پژوهشکده دولت اسلامی.
FM 90 مگاهرتز، رادیو ایران، گروه هدنش و اقتصاد. گام دوم.
آی دکتر، عرض ادب و احترام دارم. بسیار بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزی و شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما، سپاسگزارم. آقای دکتر، اجازه بفرمایید که برنامه این گونه آغاز بکنیم. بعد از 22 بهمن سال گذشته 97 که 40 سال از انقلاب شکوهمند ما گذشت، انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی وارد شد. افقهای پیش روی ما در گام دوم چه چیزهایی است؟
ما روری بکنیم آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند که یک اربعین از انقلاب ما گذشته، یک نسل تازه آمده و به دنبال متعالی کردن اون اهداف و آرمان هاست. یک تئوری رو در دنیا بر اساس بررسی 4 انقلاب دارند که بهش میگن تریمیدور. چرخش دوره انقلاب رو میگن. میگن وقتی یک انقلاب شکل میگیره، یک نسل اولی میان میانه رو هستن، یک آرمانهایی رو مطرح میکنن، یک حکومتی رو ساقط بنیان مینهند.
درست.
بعد از اون مدتی که میگذره به نظر میاد که اینها نمیتوانند اون آرمانهایی که به مردم قول شده بودند، اون عدالت خواهی ها، اون آزادی ها و شعارهایی که مطرح شده بود و یک حکومت رو با اون شعارها ساقط کرده بودند، اینها به نظر میاد که محقق نمیشود بر اساس تجربه اون چهار انقلاب از اون. و رادیکال ها روی کار میان، میان این مدل اعتدالی و میان روی و اینها کارساز نیست. رادیکال ها میان رو کار قلقم بکنن خیلی تیز و برنده در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد و امثال اینها. خب چند سالی هم میگذره، این رفتار رادیکالی مردم رو خسته میکنه، یک نسل سومی روی کار میاد که اون نسل سوم میبینه میان روها نتونستن کاری بکنن، رادیکال ها هم نتوانستن، اونها آرمان هاشون بر میگرده به آرمان ها و ارزش های حکومت قبل. این رو بهش میگن ترمیدور، یعنی چرخش بین سه نسل. این رو تو دانشگاه ها هم تدریس میکنن. خب خیلی ها به دنبال این بودن که در بعد از سال 87 یه وارد 88 که شدیم گفتن این 30 سال انقلاب بر اساس تجربه جهانی به سر آمده است و نسل سوم این آرمان ها و ارزش ها رو دیگه بهش قائل نیست و اینها کم کم دارن بر میگردن به رژیم قبل، یعنی ارزش هایی که اون موقع مطرح بوده.
درست.
خب ناگهان میبینیم که قریب به 40 میلیون مردم میان پای صندوق رأی و به کاندیدای منتخب جمهوری اسلامی رأی میدن. گفتن که این یک پوپولیسم است. مقام معظم رهبری اون موقع پاسخ دادن، گفتن اگه پوپولیسم هم باشه پوپولیسم علوی است. خب خیلی تلاش کردن، بالاخره فتنه شکل میگیره، مردم رو کف خیابون میارن که بگن این مردم دیگه قائل به اون شعارها نیستن. چقدر انسان یاد این آیه قرآن میفته، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. گفت 30 روز قرار گذاشت موسی با خداوند، برادرش رو گذاشت، گفت بین مردم اصلاح کن، راه مفسدین رو هم نرو. 30 روز رو میگه خداوند تکمیل کرد به 40 روز. انسان یه ذره شباهت میبینه، وقتی 30 سال گذشت اینا گفتن ترمیدور اتفاق افتاده، میگه بعد از 30 روز اینا رفتن گوساله پرست شدن. یعنی یه عده‌ای فکر کردن که 30 سال انقلاب که سپری شده است، پس دیگه این آرمان ها و ارزش ها فایده نداره، بریم گوساله پرست بشیم. رفتن دنبال شیطان بزرگ، ببینن آمریکا چه روشی رو میگه. اومدن مثلا انقلابات رنگین، آنچه که اونها توصیه میکردن. الان یک دهه دیگه گذشت، این 40 اتفاق افتاد. و حالا میخوایم وارد فاز بعدی بشیم. خب موسی به تور رفت، حالا میخواد برگرده، چی داره؟ حرف تازه‌ای داره؟ 40 روز گذشته، 40 سال انقلاب ما گذشته.
چه تشبیه زیبایی آقای دکتر.
مقام معظم رهبری فرمودن که این نسل گذشته و آرمان‌ها و ارزش‌ها از بین نرفته. اگر جایی هم می‌بینید مردم ناامیدن، گلایه دارن، به اون آرمان‌ها و ارزش‌ها نیست. آرمان‌ها و ارزش‌ها چی بوده؟ حاکمیت اخلاق بوده، عدالت بوده، استقلال بوده، آزادی بوده. اینها نه برای مردم ایران، نه برای مسلمان‌ها. شما هر کجای دنیا برید بگید ما با این مبانی انقلاب کردیم و با این مبانی میخوایم حکومت رو اداره بکنیم، احسنت به شما میگه. اینا رو هیچ کسی تو دنیا بد نمیدونه، همه عدالت رو خوب میدونن، همه استقلال و آزادی رو خوب میدونن. خب مقام معظم رهبری میگه ما از اینها بر نگشتیم، مردم از اینها بر نگشتن، اما در میانه این راه عده‌ای از مسئولین شل کردن، وا دادن، خسته شدن. مردم وقتی اینها رو نگاه میکنن گله میکنن، گله از اون آرمانه نیست، گله از این رفتار است.
دقیقاً.
بنابراین یک نسل جدیدی داره میاد. این نسل جدیده ترمیدور نیست، به آرمان‌های قبل از انقلاب بر نمیگرده، اتفاقا میخواد به آرمان‌های انقلابش برگرده. آقا میفرمایند که این نظریه حکومت انقلابیه، نظریه نظام انقلابیه. تو همه دنیا میگن ما با روحیه انقلابی میایم حکومت رو میگیریم، اما با یه روحیه دیگه ادامه میدیم. وقتی با یه روحیه دیگه ادامه میدن، همونی که خودشون تجربه کردن، احتمالاً بیشتر از 30 سال طول نمیکشه. آقا میگه انقلاب پویاست، انقلاب تمام شدنی نیست. یعنی بنده که اینجا پیش شما هستم یه نسل سومی هم. من نسل سومی همچنان با آرمانهای دهه 57 میخوام انقلاب رو اداره کنم. یعنی همون خروش و جوشش انقلابی رو میخوام داشته باشم و ادامه بدم. ما از اون بر نگشتیم. برای همینم از مسئولینمون گله میکنیم. میگیم شما دیگه خسته اید. مسئول 40 سال پیش که امروز رسیده، بچه هاشو میفرسته در غرب، خودش به دنبال رفاهه، اینو عدول کرده، ولی من نسل سومی همچنان پای اون آرمان هام. لذا آقا میگه این نظریه ماست، این تفاوت ما با دیگرانه. خب این که گفتن ما باید بیام خودسازی بکنیم، یعنی من جوانی که نسلم رسیده و باید این حکومت رو تحویل بگیرم نیاز به خودسازی دارن. نیاز به جامعه پردازی هم دارم، یعنی اگه نتونم این حرفا رو در سطح جامعه برسونم و این پیامو منتقل نکنم که من نسل سومی همچنان قائل به اون شعارها و آرمانهای انقلابم، جامعه با من همراهی نمیکنه، من رو هم مترادف اون خسته ها میدونه. اگر این اتفاق افتاد، جامعه همراهی کرد، به نسل بعدی موکول شد این وظیفه و این مأموریت، این نشان میده که در جامعه ما روحیه انقلابی و آرمانهای انقلابی نهادینه شده.
درست.
اگر این نهادینه شد و تبدیل به الگو شد این نظریه، دنیا از این الگو و نظریه درس میگیره، تجربه رو استفاده میکنه. دنیا که میگم مردم مستضعف آلما بودن، شبیه اتفاقات 57 ما بودن. اونها وقتی میبینن امیدوار میشن. تمدن، ما وقتی میگیم تمدن نوین اسلامی یا آقا مثلا میگن گام سوم ما در این مرحله تمدن سازی است، معناش این نیستش که ما میخوام بریم سرزمین ها رو بگیریم، معناش این نیستش که میخوام بریم جنگ کنیم، معناش حتی این نیستش که میخوام بریم خودمون رو تحمیل بکنیم. معناش این هستش که ما میخوایم یک الگوی موفق، یک حرف تازه، یک راه تازه رو به دنیا نشون بدیم. چرا بهش میگیم تمدن نوین اسلامی؟ تمدن اسلامی تا قبل از قرن 16 در دنیا سیطره داشت. چجوری این تمدن سیطره داشت؟ اونجا شمشیر میزدیم میرفتیم دنیا رو میگرفتیم، چون نادرشاه رفته مثلا هند رو گرفته آورده، بهش میگیم تمدن. نه، این اصلا تمدن نیست، این وحشیگری بوده. این اصلا به اسلامش ربطی نداره. چرا بهش میگیم تمدن؟ چون تمام اندیشمندان تاریخ، تمام فلاسفه، تمام اطباء، دانش در درون جامعه اسلامی تولید میشه و به دنیا پمپاژ میشد. چون اندیشمندان از دل تفکر اسلامی بیرون می آمدند و دنیا از این کر استفاده می کرد، خود به خود فرهنگ اسلامی در دنیا تکثیر می شد، تمدن اسلامی منتقل می شد. این بهش میگن تمدن اسلامی. بعد از قرن 16 و 17 وقتی که رنسانس اتفاق افتاد، کم کم اونها گفتن که آقا ما راهمون رو از مذهب جدا کردیم. چرا؟ برای اینکه یک کسی مثل گالیله میاد میگه کره زمین گرده است، میبرن تو کلیسا سرشون میبرن، یعنی چرا کفر میگی؟ خب این رفتار خوی وحشیگری که یه عده‌ای به اسم دین در کلیسا داشتن و هر کسی که در حوزه علم حرف تازه میزد با او برخورد میکردن، اندیشمندان دیگه واقعا خسته شدن. این نمیشود، ما میخوایم پیشرفت کنیم، این دین مندرآوردی که اینها به اسم کلیسا دارن تحمیل میکنن مانع پیشرفته. زدن کلیسا رو نابود کردن و کشیش ها رو کنار زدن و یک تمدن جدید رو شکل دادن. همون موقعی که سلاطین ما، پادشاهان ما دنبال سرسره درست کردن در حرم سراشون بودن، این کارها بودن، اونها علم رو از ما گرفتن و تکثیر کردن در دنیا و تمدن غربی از ابتدای قرن 17 شروع به شکل گرفتن کرد. اتفاقا حرف اونها هم انسان مداری بود. یعنی اونها هم تمدنشون رو با رفاه برای انسانها شروع کردن، اما بعدا اومدن به خودشون مجوز دادن برای اینکه جبهه غرب توسعه پیدا بکند، اومدن ما توسعه نیافته ها رو چپاول میکردن، استعمار میکردن، ما رو مستعمره خودشون میکردن. خب امروز میگیم دوره اونها هم سر اومده. اتفاقا اونها همون رادیکال هایی هستن که دنیا رو خسته کردن.
دقیقا.
امروز به اسم رفاه، شهوت و قتل و غارت و اینها رو تو مردمشون رواج دادن، خودشون رو خسته کردن و دوباره نوبت به تمدن اسلامی داره میرسه. جهت بهش میگیم تمدن نوین اسلامی. برای اینکه از قرن 16 و 17 اینها اومدن این تمدن رو به نام خودشون ثبت کردن، دانش ما رو گرفتن، بردن تکثیر کردن، تبدیل به علم و فناوری کردن و در جبهه اسلام همه افول کردن به دلیل سلاطینی که به دنبال رفاه بودن. الان دیگه دوباره فضا داره برمیگرده، یه جمهوری اسلامی شکل گرفته، جوانانی آمدن که میگن ما همچنان میخوام پرچم علم رو سر دست بگیریم. امیرالمومنین 1400 سال پیش فرمودن العلم سلطان. این علم است که اقتدار می آورد.
بله.
اگر جبهه غرب توانست از چهار قرن تمدنش رو بر ما تحمیل بکند، به دلیل اینکه رفته در قله های علم استاده.
دقیقاً.
به خاطر برهنگیش نیست، به خاطر فساد و فحشاش نیست. ادعی فکر میکنم ما اگه شبیه غرب بشیم پیشرفته میشیم. غرب به دلیل برهنگیش پیشرفت نکرده، به دلیل شهوت پرستیش پیشرفت نکرده.
دقیقا.
به دلیل اینکه تلاشش کرده در قله های علم ایستاده. ما اگر میخوایم تمدن خودمون رو به دنیا مجددا معرفی بکنیم، راهش رسیدن به قله های علم، همون توصیه‌ای که امیرالمومنین میکنه.
غرب، اینو توجه کنید، غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدن که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند، حتما به دست خواهد آورد.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران بند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و درهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها
دوستان عزیز شنونده مهمان عزیز دیگری به ما پیوستن از طریق امواج تلفن همه اوقاتشون شدیم جناب آقای فرهاد فلاحتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جناب آقای فلاحتی عرض ادب و احترام دارم بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز جناب آقای نکتام در خدمتتون هستم انشالله که گفتگوی خوبی رو بتونیم در خدمت شنوندگان عزیز ارائه کنیم
انشالله جناب آقای فلاحتی ما در برنامه امروز گام دوم در ارتباط با اینکه تمدن نوین اسلامی اساساً به چه معناست و موانع اساسی که تمدن نوین اسلامی با آن روبروست کدام موانع هستند صحبت کردیم همین سوالات رو از حضرت عالی هم میپرسم تمدن نوین اسلامی به چه معناست چه موانعی بر سر راه تمدن نوین اسلامی قرار دارد
خب ببینید توی بحث مهم گام دوم که برنامه شما هم ناظر بر بیانیه گام دوم انقلاب هست
بله
واقع مطلب این هست که چشمنداز و راهبرد پیش روی انقلاب اسلامی توسط حضرت رهبری ارائه شده
بله
این راهبرد و چشمنداز مسیر نهایی رو که بر گام دوم مطرح میکنه تمدن نوین اسلامی هست
بله
یعنی اوج و قله بیانیه گام دوم انقلاب رسیدن به تمدن نوین اسلامی هست
بله
اشاره خوبی هم فرمودین که حالا نقطه ای که باید برسیم چی هست تمدن
بله
چه موانعی هست برای رسیدن اون و تعریف تمدن چی هست
بله
ببینید معمولا در تعریف تمدن ها اینطوری مطرح میشه که آنچه که فرهنگ باعث ایجادش میشه و اون رو به عنوان مصنوعات خودش در میاره
بله.
اون مصنوعی که دیده میشه شمارش میشه احصا میشه و کمیت پذیر هست رو تمدن میگن
درست
یعنی زیر شاخه و زیر مجموعه هر تمدنی فرهنگ اون هست
بله
پس تمدن نوین اسلامی در وهله اولش ابزار رسیدن و نیل به اون فرهنگ اسلامی هست
بله.
انقلاب اسلامی ما برگرفته از فرهنگ اسلامی ایرانی است و تأکید مقام معظم رهبری در دورهای متعددی از فرمایشاتشون ناظر به این قضیه بوده سبک زندگی ایرانی اسلامی یعنی بله. فرهنگ
بله.
ببینید همه موضوعاتی که ما در مسائل فرهنگی کشور داریم که دیده نمیشوند اما هنجارها و ارزشهای جامعه ما رو شکل میدن بحث فرهنگی ما است
بله.
حالا ابزارهای تمدنی ما، ماشینالات ما، کارخانجات ما، تولیدات ما، مصنوعات دست بشر، ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطلاعات ما، همه اینا با این رویکرد میخواد شکل بگیره.
بس.
یعنی هنری نخواهیم کرد به تعبیر ساده تر اگر در این چشمنداز به جایی برسیم که مثلا تولید نرم افزار داشته باشیم. تولید نرم افزار خود الان تمدن اروپایی دارد.
بله.
هنر ما این خواهد بود که تولید نرم افزار ما برای سبک زندگی اسلامی و ایرانی باشد
درست.
به عبارت بهتر تمدن‌های دیگر دنیا که خواهند بود و الان هستند ملهم باشند از این تمدن نوین اسلامی این دیدگاه بنده است نسبت به این موضوع و البته قابل بحث و صحبت هست ابزارها و راه‌های رسیدن به اون چه موانعی هست خب باید گفتگو میشه
بله
به نظرم عمده‌ترین در پاسخ به سوال حضرت عالی عمده‌ترین چالش و مشکل برای این که نتوانیم به این هدف برسیم این است که فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون رو به خوبی تبیین نشده باشه برای ما و در قوانین موجود ما، در رویکردهای اجتماعی ما،
بله،
در سیاست و فرهنگ ما تبلور نیافته باشد. به عبارت بسیار ساده تر، خود ما باور نداشته باشیم که دارای فرهنگ غنی هستیم که مقدمه ایست برای ساخت یک تمدن، اگرچه قبلا خودشو نشون داده در تاریخ.
دقیقاً. حالا جناب آقای فلاحتی، با توجه به سایر تمدن‌هایی که امروزه ما ازشون سراغ داریم، میخوام بدونم چه تفاوتی بین تمدن نوین اسلامی با سایر تمدن‌های دیگر هست؟
اکردم در مطلبم، ببینید تمدن‌های بشری معمولاً بجز تمدن اسلامی که در تاریخ ما صحبتشو میکنیم، بجز تمدن اسلامی اکثر تمدن‌های بشری رویکرد انسان مدارانه داشتن، نه خدا محورانه. یعنی در تلاش بر این بودن که شرایط زندگی رو در روی کره خاکی به نفع انسان جوری طراحی کنن و اجرا کنن که زندگی راحت تر باشه، عمر طولانی تر باشه، لذت بیشتر باشه.
صحیح.
اما شاخته اصلی تمدن اسلامی وقتی که پیامبر مکرم اسلام میاد و این تمدن رو پایه‌گذاری میکنه، ضمن پذیرش همه علوم تجربی و آنچه که در دوره و زمانه پیامبر هست و بعد از اون جاری میشه در تمدن اسلامی که علوم روزگار هست، هدفگیری میشه که انسان خدا آگاه و خدا محور، خدمت به خلق الله، مسائل معنوی، عدالت گستری، مبارزه با ظلم، مبارزه با طاغوت و از این عناوین که پر از احکام اسلامی و دینی ما هست. لذا مهمترین تغییر و مثلا تشخیصی که ما میتونیم بین تمدن نوین اسلامی با دیگر تمدن ها داشته باشیم هم همین است. یعنی ما سیاست رو برای خدا میخواییم، ما تکنولوژی رو برای خدا میخواییم، ما مدرنیته رو برای خدا میخواییم. این برای خدا خواستن همون مسیری است که داریم طی میکنیم در گام دوم انقلاب.
سپاسگزارم از توضیحات مبسوطتون و برای شما آرزوی موفقیت دارم. التماس دعا داریم با شما، خداحافظی میکنم.
سالم باشید، موفق و معید و منصور باشید.
زنده باشید الهی، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده، گفتگو کردم با جناب آقای فرهاد فلاحتی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلام.
فردایی بهتر با کرار عشق و ایمان، چشمه های شور و شوقی واسه ابتدار ایمان. میسازیم فردایی بهتر با کرار عشق و ایمان، چشمه های شور و شوقی واسه ابتدار ایمان.
گام دوم،
جمعه ها ساعت 9 صبح،
کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران.
گام دوم،
خب دوستان، در لحظات پایانی، دقایق پایانی برنامه گام دوم امروز هستیم که در خدمت جناب آقای دکتر ناصر فخاری، رئیس پژوهشکده دولت اسلامی هستیم. آقای دکتر، چون فرصتمون قدری کوتاه هست، میخوام محبت بفرمایید که یک جنبندی داشته باشیم صحبت هامون رو و انشاءالله برنامه بعد هم در خدمت شما فکر میکنم خواهیم بود. این مطالب رو موکول میکنیم به برنامه آینده.
خداوند در قرآن می‌فرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. خداوند سرنوشت ملتی رو تغییر نمیده تا خودشون این تغییر رو در خودشون ایجاد کنن.
احسنت.
این تغییر، این رفتن به سمت تمدن نوین اسلامی تصمیم ماست، اراده ماست که بخوایم تو این مسیر حرکت بکنیم، این تغییر رو در خودمون ایجاد بکنیم یا نکنیم. همچنان می‌خوایم غرب خودش رو بر ما تحمیل بکنه، همچنان می‌خوایم اونها دانششون رو بر ما تحمیل بکنن، سیطره داشته باشن. و خداوند باز می‌فرماید که و تلکل ایام نداولها بین الناس. ما روزگار رو بین مردم دست به دست می‌کنیم. یه روز قرن 16 و 17 اونها از دست ما گرفتن، امروز دوباره وقت اون رسیده که ما از دست اونها بگیریم و این تغییر رو ایجاد بکنیم و تمدن نوین اسلامی رو به دنیا معرفی کنیم.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از لطفتون. آی دکتر، چون شما فرمودید جزو نسل سوم هستین، میتونم بپرسم متولد چه سالی هستید؟ باید مردم بدونن الان آقای دکتری که روبروی من هستن یک جوان بسیار آراسته، دوست داشتنی، پر از محبت، چهرهشون اصلا فریاد میزنه این رو، و با شما بدونید مردم خوب، مردم نازنین که جوان این مرز و بوم دارن پست های بسیار مهم و حیاتی رو در کشور مال خود میکنن، تا انشاءالله با همین تفکرات جوان و با همین تفکرات اسلامی آنچه که باید و آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری است اتفاق بیفته. بفرمایید آقای دکتر.
بله، من وقتی انقلاب شده 1 سال داشتم.
بفرمایید. زنده باشید الهی. ممنونم، خیلی محبت کردید. انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود. بسیار بسیار سپاسگزارم. خیلی خوشحالم که افتخار آشنایی حضرت عالی امروز برای من به وجود اومد. ممنونم از شما شنوندگان جان که امروز هم ما را همراهی کردید با برنامه گام دوم. تا برنامه دیگر، حق یار و یاورتون.
ای سرزمین من، دور آفرین میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرایی، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
مادر بزرگ می گفت درست می شود، و بعد همیشه به آسمان نگاه می کرد و لبخند می زد. اعتقاد دارم که او چیزهایی درباره خدا می دانست که ما از آنها بی خبر بودیم. مادر بزرگ یعنی یک دنیا تجربه، عشق، محبت و مهربانی. صبح شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای،
دیگه حالی به آدم نمیمونه.
بخلی
هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیو تر با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه.
دوای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما گرم باشید.
بالا، بالا و بالاتر. شما تا آخر تا امتیازاتونو بالا ببرین و از مزیت‌های ویژه اعضای باشگاه مشتریان بانک سینا بهره‌مند بشین. چطوری؟ اول همراه بانک سینا رو روی گوشیتون نصب کنین، بعد عضو باشگاه مشتریان بشین و با همراه بانکتون تراکنش انجام بدین. به آدرس اینترنتی و یا شعب بانک سینا مراجعه کنین.
بانک سینا از سال پیش با درایت پا به عرصه خدمت گذاشتیم و در این راه با جدیت صداقت را سرلوحه کار خود قرار دادیم و در طول 6 دهه پرفراز و نشیب همواره استقامت نمودیم و دست از حمایت زینفعانمان نشیدیم و بدین گونه اصالت 60 ساله من کیمیای بیبدیلی گردید که ماندگار شویم و ماندگار بمانیم. 60 سال ماندگار به مانند البرز. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشعیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید.